بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که ثمره قول به امتناع و قول به اجتماع در مسئله اجتماع امر و نهی چه بود. ما در بحث های گذشته ثمرات قول به جواز اجتماع امر و نهی را به عرض رسوندیم و عرض کردیم که کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی است میگوید ماهیت مأمور به و وجود او غیر از ماهیت منهی عنه و وجود منهی عنه هست. لذا صلات در دار قصبی دو موجود و دو ماهیت و دو ایجاد، بنابراین سرایت نمی کند حرمت از منهی عنه به مأمور به و عمل مأمور به صحیحه. فقط اگر مندوه در کار نباشد ناگزیر در مقام امتثال مأمور به ما معرض کنم که ملازم با عمل منهی عنه می شود. اون وقت اگر قائل شدیم که مبغوضیت از ملازم به ملازم سرایت میکنه، اون وقت دیگه بحث دیگری میاد در صحت و عبادت، صحت عبادت. ولی اگر منکر سرایت هم شدیم، ناگزیر قائلیم که عمل عبادی بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی جائز است و مجزی است و حتی دارای حسن فعلی و حتی حسن فاعلی هم خواهد بود، زیرا قبح از معصیت به مأمور به سرایت نمی کنه. خب حالا اون بحث ها گذشت، اما چون یه مقداری در نوشتار آیه حجتیان دیدم که کوتاهی شده در فهم بحث فرمایشات آیه آخوند، من توضیح حرف ایشون را امروز بهتر میدم تا در نتیجه توجه کنید که آقای آخوند چه میخوان بگویند بنابر قول به امتناع. آقای آخوند میخوان بفرمایند که بنابر قول به امتناع به عدم جواز اجتماع امر و نهی، در صورتی که مکلف جاهل به موضوع باشه، یعنی جاهل به قصبیت باشه یا جاهل به حکم باشد، یعنی جاهل به حرمت تصرف در قصب باشه، جهدن قصوریا، در این دو صورت صلات او صحیح و عمل عبادی او مجزی عن الواقع است. منتها گاهی میگویند مجزی عن الواقع است به خاطر حصول ملاک، بعد تعدی میکنند میگن مجزی عن الواقع است چون مصداق طبیعی مأمور به، ثالثتا ترقی میکنه و میگه این صلات در دار قصبی مصداق مأمور به که بمانه، دارای امر هم هست و میتوانه مکلف این صلات را به داعی امر هم بیاره. البته در صورتی که جهل به موضوع باشه و یا جهل به حکم ان قصورن باشه، اما اگر قائل به امتناع شدیم و گفتیم به این که صلات در دار قصبی ممتنع است اجتماع امر و نهی در او، می فرمایند با فرض علم به قصبیت این صلات باطل خواهد، با علم به قصبیت و تقدیم جانب نهی صلات باطل است و هیچ راهی برای تصحیح صلات نیست. حالا دقت کنید، میخوام بیان آقای آخوند را قشنگ توضیح بدم براتون تا در نتیجه وقتی توجه کردید به جهاد، این طبعا موارد دیگر هم مورد ابتلا و استفاده قرار خواهد گرفت. خب برای اینکه فرمایش آقای آخوند خوب روشن بشه، یادمان نره ما داریم بنابر قول به امتناع صحبت میکنیم. معنای قول به امتناع این است که آقای این چه موجوده در خارجه واحده، یک شیعه و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. چون شیء واحده، دیگه نمیتوانه این شیء واحد هم متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نهی. پس اصل مبنای امتناع روشن بشه. ضمناً قبلاً هم گفتیم، باز هم تکرار میکنیم که بنابر قول به جمعنا در مورد بحث جواز اجتماع امر و نهی، جایی است که هر دو ملاک وجود دارند. چون مکرر این را گفتیم، در امر هشتم هم آقای آخوند رو این تکیه داره که فرق بین باب تعارض با باب اجتماع امر و نهیه. در باب تعارض یک ملاک بیشتر وجود نداره، ولی در باب اجتماع امر و نهی هم ملاک امر موجود است و هم ملاک نهی موجوده. منطق قائل به امتناع میگوید گرچه هر دو ملاک موجودن، اما ناگزیر یکی از دو ملاک تأثیر در حکم فعلی داره. حالا اگر این روشن شد، بیم بیان آخوند را در ضمن چند نکته به عرض برسانم. نکته اول فضلا این است که در مورد اجتماع مجمع، مورد اجتماع امر و نهی، باز مثل به همون صلات در دار قصبی بزنیم، در مورد اجتماع امر و نهی که هر دو ملاک وجود دارند، با فرض جهل به حرمت قصب یا جهل به موضوع، ما نمیدونیم مثلا این دار یا این زمین قصبیه، میخوام بگیم بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی چه حکمی داره؟ میگیم در درجه اول اگر عمل مأمور به ما توسلی باشه، که خب بلو بدانیم زمین زمین قصبیه و عمل ما حرامه، مسلمه که اگر عمل توسلی را انجام دادیم امر قطعا ساقطه. مثلا کسی در دار قصبی در حال غرق شدنه، ما میریم در همین دار قصبی او را نجات میدیم، اینجا ولو اجتماع امر و نهی شده است بلا اشکال امتثال انقذ الغریق حاصل شد. یا نه بفرمایید وفا، وفا به عقد، رد امانت. ما پا میشیم میریم در دار قصبی و امانت صاحب مال را به او رد میکنیم، میگیم خب اینجا ولو شما مرتکب حرام شدی اما واجب توسلی ادا شده و دیگه بر تو واجب نیست وفاء به عقد یا رد الامانه، چون در امر توسلی ولو در ضمن حرام هم انجام بگیرد امر توسلی ساقط خواهد شد. پس در توسلیات بحثی نیست. عمدتاً در تعبدی، حال صلات در دار قصبی، این چه حکمی داره؟ میخوایم در دار قصبی نماز عبادی را با قصد اطاعت امر انجام بدیم. اگر جاهل به قصبیت بودیم، نمیدونیم این قصب هست یا نه، آقای آخوند میخواد بگویه صلات در اینجا صحیحه. اگر باز اینجا هم عرض کنم، اگر جانب امر مقدم بود بنابر قول به امتنائی گفتیم در مجمع یعنی صلات در دار قصبی جانب امر مقدمه و مقام امر بالاتره و نوبت به نه نمیرسه. اگر باز این قائل شدی خب مسلمه که پس این عمل ما یعنی صلات در دار قصبی ما اصلا متصف به حرمت نیست و تنها متصف به وجوب و فقط متعلق امره، دیگه جمع هم نیست، چون قائل به جواز میگفت هر دو حکم هست، اما قائل به امتناع میگه یک حکم بیشتر نیست و اون حکمم جانب امر مقدمه. پس ولو ما عالم به قصبیت دار هم باشیم اگر جانب امر مقدم بود صلات در دار قصبی مسلمن صحیحه ولو عالم به قصبیت باشیم. چرا؟ چون یک حکم بیشتر وجود نداره و آن یک حکم عبارت از وجوب صلات، مثل این که کسی در آخر وقت قرار گرفته و در عرض قصبی هم هست، میگیم جانب ام چون مقدمه پس فقط این عمل تو حکم امر فقط درش هست و از نهی دیگه خبری نیست، پس میتوانه صلات را ولو عالم به قصبه به قصد اطاعت امر انجام بده. این در صورتی که جانب امر مقدم باشه. پس تا اینجا این شد، اگر عمل توسلی بود ولو جانب نهی مقدم باشه بنابر قول به امتناع عمل صحیحه و مجزی و اماد اگر عمل عبادی بود و ما جانب امر را مقدم داشتیم، ایزن عمل عبادی مصداق مأمورم به اصل به امر هم وجود داره و قصد قربت به اطاعت امر حاصل میشه. این یه نکته. پس در اونجا این روشن شد. نکته دوم، در فرض جهل اگر ما جاهل بودیم به قصبیت دار، ولیکن جانب نهی مقدم بود، بنابر قول به امتناع یکی از دو تکلیف فعلیه، اون تکلیف فعلی هم حرمت قصد بود، اما ما جاهل به این هستیم که این مکان مکان قصبیه. یا نه، جاهل به قصب نیستیم اما جاهل به حکم قصبیم، که نمیدانیم تصرف در دار مردم و عرض مردم بدون اذن او حرامه، عالم به حکم نیستیم. باز اگر جهل به حکم ما جهل ان تقصیرن بود، مقصر بودیم در این جهل، لا محال نماز ما دارای قبح عملیه، زیرا جانب نهی مقدم بود و این تصرف ما فقط محکوم به حرمت بود و تو هم در جهلت مقصر بودی، لذا حکم واقعی عمل حرمت تصرف، و چون حرمت تصرف بنابر امتناع متحد با صلات، پس صلات شما فاقد امره، ولو جاهلم به حکم هستی اما جهل ان تقصیرن مانع از قبح عمل نمیشه، لذا عمل شما قبیح و این عمل نمیتوانه مصداق عبادت قرار بگیره. اینم روشن. اما حالا اگر ما جهلمون به حکم ان قصورن بود، یا جهل ما به موضوع بود، نمیدونستیم که این عرض عرض قصبیه، در این صورت آقای آخوند میخواد بگوید ولو جانب نهی مقدم باشد اما صلات ما در این دار صحیحه. چرا؟ بر سپای حرفیشون مستقر میشه. پایه اول این که این صلات دارای ملاک باشه، دوم این عمل به قصد قربت، چون عبادت به قصد قربت انجام بگیره، سوم دارای قبح فاعلی هم نباشه. حالا ببینیم این ستا موجوده یا نه. آقای آخوند میگه اما امر اول که مسلمن در این صلات موجوده، چون گفتیم اصلا مورد اجتماع امر و نهی جاییست که هم مأمورم به و هم منهیون ان دارای ملاک باشند، پس امر اول که وجود ملاک است در صلات ثابته. امر دوم این بود که مکلف بتوان قصد قربت کنه، خب مکلفی که جاهل به قصبیته و همراه از کنم که میداند که وقت نماز هم رسیده، هیچ گونه در ذهن او مانعی از امر صلات نیست، لذا نماز را به قصد تقرب الالله انجام میده، پس قصد قربت هم که حاصل میشه. سوم اینکه عمل دارای قبح فاعلی نباشه، میگیم این هم با فرض جهر عمل ما دارای قبح فاعلی هم نیست، چون دیروز گفتیم حسن قبح در فرض علم، اکنون که ما جاهلیم به قصبیت این دار و در آنجا نماز میخوانیم، پس مرتکب قبح فاعلی هم نشدیم. بنابراین آقای آخوند در درجه اول میگوید سه امر حاصل شد: امر اول وجود ملاک، امر دوم قصد تقرب، امر سوم عدم قبح فاعلی. پس نماز این آقا در اینجا ولو جانب نه مقدم باشد، این عمل دارای قصد تقرب است و واجد ملاک است و صحیح. ایشان هدایون حالا در جهل قصوری داره میگه، در جهل ان تقصیره گفتیم به حرمت به جهال خودش باقیه و رضا از بین نمیره، چرا قفه فعالی هم باش و رضا میگفتیم که چون تقصیر داره قفه فعالی خودش به حال خودش باقیه، قابل برای تقرب دیگه نیست. انقلت که خب شما گفتید جانب نه مقدمه، خب پس صلات در دار قصبی حرمت مقدمه ولو این ندانه، اما با ندانستن که حرمت واقعی از بین نرفته، چطور این صلات میتواند عبادت بشه؟ اگر جانب امر مقدم بود حق با شماست، اما اگر قائل به امتناع شدیم و گفتیم جانب نه مقدمه، پس این عمل به حسب واقع مبغوض و منهی عنه. حالا ولو ما جاهل باشیم، چگونه نمازی که قربت الالله هست در این دار مبغوض بتوانه عبادت بشه و مقرب الالله بشه؟ این اشکال. جواب آقای آخوند میفرمایند که مگر ما نگفتیم که این آقا جاهل به قصبیته؟ کسی که جاهل به قصبیته ازش قصد قربت متمشی میشه، او میبینه وقت نماز داخل شده، نمیدانه که این عرض هم عرض قصبیه، پس برابر این قصد قربت از شخص جاهل متمشی میشه. از طرفی ما قبلا گفتیم اگر غرض مولا از امر حاصل شد ولو امر نباشه، ولو امر وجود نداشته باشه، اما دیگه با حصول غرض امر ساقط میشه. میگیم کسی که ولو امر نکرده مولای عطشان اما داره از آتش دست پا میزنه. ما اگر آب در حلق مولا ریختیم میگیم غرض حاصل شده و دیگه امر لغوه. ما نحن فی میگیم این آدم اگر میخواست عملش عبادی بشه باید نماز بیاره، قصد قربت هم بکنه. خب نماز که آورد، قصد قربت هم که کرد، ملاک نماز هم که گفتیم موجوده، پس با قصد قربت غرض و ملاک هم حاصل شد. نتیجتاً ولو این صلات امر نداره به خاطر غلبه جانب نهی، اما این صلات چون با قصد قربت انجام شد پس ملاک صلات تحصیل شد و با حصول غرض و ملاک امر صلاتی ساقط میشه. بعد اینم نکته دوم. نکته سوم بالاتر میان میگوین که خب یک سؤالی از شما میکنیم و اون سؤال اینه که اگر همین مکلف مندوه هم میداشت، مثلا نماز در غیر مکان قصبی هم برای او مقدور بود، خب حالا این شخصی که مندوه داره پس امر به طبیعی صلات هست، حالا که نماز در دار قصبی میخانه و جانب نه در این صلات بالاتر و مقدمه، ولی به خاطر جهل او این نماز واجد ملاک و قربت شد. حالا سؤال ما اینه آیا این نماز علاوه بر این که واجد ملاک بود میتوانه مصداق طبیعی هم قرار بگیره؟ مصداق طبیعی مأمورم به صلات ما چون مندوح داشت پس امر به طبیعی صلات وجود داشت. این صلات ما در دار قصبی با جهل ما به قصبیت قصد تقرب که حاصل شد، حالا ولو این نماز در دار قصبی داخل در امر نیست چون امر به حصه مندوه دار تعلق گرفت. اما سؤال می کنیم آیا این فرد ما با اون حصه طبیعی یکیست یا متفاوته؟ جواب اینه که ولو ما در دار قصبی خوندیم نماز را، اما این صلات با طبیعی صلات مأمورم به متفاوت نیست، پس ولو امر نداره اما مصداق مأمورم به هست. سادسن تعدی میکنه باد بعد که میگه اصلا این صلات نیز یکی از مصادیق مأمورم بهه که خودش هم امر داره. چطور؟ میگه برای خاطر این که مانع از امر چی بود فضلا؟ مانع از امر ملاک نهی واصل بود، نهی واصل یا ملاک نهی واصل موجب برای فقدان ام بود. اما صلات در دار قصبی ملاک ام که داشت، ملاک نهیم داشت، اما چون ملاک نهی واصل نشده بود، چرا واصل نشده بود؟ چون جاهل به قصبیته، چون جاهل به قصبیته، پس ملاک حرمت قصب هم به این شخص جاهل واصل نشده. حالا که واصل نشده، ملاک واصل عمل را مبغوض میکنه، اما مفسده غیر واصل عمل را مبغوض نمیکنه. باقی میمونه ملاک واصل که مأمور به است و ملاک امر صلاتیه، اون ملاک واصل شده چون عالم مکلف به صلاته و اثر برای ملاک واصله، پس صلات او دارای امر هم بالفعل هست. نگو که مبغوض بده، میگی نه، مبغوض فعلی وقتی است که ملاک مفسده واصل باشه. حالا که ولی او واقعا مفسده هست، اما چون واصل نشده تأثیر در حرمت فعلی نداره، بلکه ملاک صلات را چون عالم است و واصل شده، پس او اثر می کنه و صلات ما مصداق مأمور به خواهد بود. بر این اساس آقای آخوند میگه ولو ما جانب نهی را مقدم بداریم و جهل ما تقصیری نیست که عمل ما قبیح باشه، بلکه جهل ما قصوری باشه، این صلات ما در دار قصبی به سه راه درسته: اول به عنوان ملاک، دوم به عنوان این که فردی است از طبیعی مأمور به، سوم خود این صلات نیز دارای امر و صحیح است انتصال صلات به داعی امر، پس صحیحه. حالا استاد ما و دیگران میگویند آقا این ملاکی که شما میگید ملاک صلات، ملاک قصد، چون واصل نشده اثر در فعلیت نداره، این غلطه، چون احکام الهی بر اساس ملاکاته، چه میخواد بدانی، چه میخواد واصل باشه، چه نباشه. پس حرمت قصد ثابته و نوبت به وجوب صلات در دار قصبی بنابر قول به امتناع نمیرسه. پس حرف سوم هم بشه همینجا بزنیم، میگیم خیر آقا، صلات در دار قصبی واجد امر ابدا نیست، زیرا ملاک ولو واصل نشده اما مانع از فعلیت امر به صلات میشه. انشاءالله روشن شده باشه. والحمدلله.